بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العلي.
دوجه صحبت میکنیم این همین جا سمپان
اونا اومدن به سیستم اینا جان یه جا صحبت میدارد اونا اومدن به سیستم اینا دارن استفاده میکنن
اسم اونا چیه؟
نفرش میدونم اونه فاقنه میدونم باید هستیم
الان وصل همه چیه؟
شوفان روشن
سلام علیکم جمیعاً صدا دارید؟
بله جواب
نمیدن
چرا جواب؟ بله اینجا جواب گذاشتم
این کیفیت همینه که ما میبینیم بسم الله الرحمن الرحیم من سلام عرض میکنم خدمت کلیه دوستان و برادران عزیزی که در این برنامه در این جلسه حضور دارن و امیدوار هستم که انشالله با کمک هم جلسه مفیدی را داشته باشیم. من مایل بودم که دوستان یک مقدمه ای را بیان کنند تا ما در چارچوب مقدمه دوستان جلسه را پیش ببریم. یک بحثی را دوستان به من منتقل کردند که من درباره مسائل افغانستان و پاکستان و اوکراین صحبت کنم. در این حال چون این برنامه به صورت مشترک در واقع با گروهی از فرهیختگان قم برگزار میشه و اونها برنامهشون در واقع برای روز قدس تنظیم کرده بودن، من در حال توجه نشدم که آخر راجع به موضوع جمع‌بندیشون چی شد. اگر دوستان مقدمه بفرمایند یه مقداری تکلیف گوینده روشن میشه، اگر نه من راجع به روز قدس و مسائل مربوط به فلسطین صحبت میکنم، بعد هم انشالله یک اشاراتی به بحث اوکراین و افغانستان و پاکستان خواهم داشت. ممنون میشم اگر نکته ای را بیان بفرمایید. ما صدای اون دوستان رو نداریم. نه سلام علیکم آها بسیار خوب ممنونم خدا بسیار خدا بسیار خب بسیار خوب من بحثم رو راجع به فلسطین شروع میکنم. در مقوله فلسطین یک نکته معمولا در بررسی های ما مخفول واقع میشه و اون هم این هست که تأسیس رژیم اسرائیل در این سرزمین مقدس در واقع یک استراتژی بین المللی، یک برنامه بین المللی و یک توطئه و دسیسه مهمی بود که در این مسئله ایجاد شد و مسئله اصلا فراتر از این هست که یه عده یهودی را از اروپا، از آفریقا، از آسیا اینها کشوندن به این سرزمین و یک قطعه ای از جان اسلام را به اشغال در آوردن، که البته اگر این هم بود خب یک امر مذموم و یک اتفاق بسیار ناپسند و نادرست بود. بالاخره غصب سرزمین یک ملت معنا و مفهومی جز تجاوز و تجاوزگری نداره. اما حقیقت مطلب این هست که موضوع خیلی فراتر از این که یک عده ای یک قطعه ای از یک سرزمین رو عدوانی و ظالمانه و با توسل به جنایت غصب کرده باشن، در اینجا ما با یک توطئه بر در حد کنترل جهان اسلام و به روایتی کنترل آسیا مواجه هستیم. یکی از نخست وزیران انگلیس که در فاصله سالهای 1906 تا 1908 نخست وزیر انگلیس بوده، ایشون یک اظهار نظری داره که در این اظهار نظر میگه که تمام آبراهای استراتژیک و منابع مهم زیرزمینی در منطقه ای قرار گرفته که اون منطقه در سیطره مسلمان هاست و اگر چنانچه ما در این منطقه یک جای پای محکمی نداشته باشیم باید با قدرت وداع کنیم، یعنی قدرت ما از بین خواهد رفت و یه فکر اساسی باید برای این مسئله بکنیم. خب این اظهارات مربوط به حدود 43 سال قبل از تأسیس رژیم صهیونیستی میشه، یا اینکه نخست وزیر اسرائیل، یعنی اولین نخست وزیر اسرائیل، ایشون صحبتی داره و با صراحت ایشون در سالهای 1953 تا 56 تا سال 1963 نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده، یعنی مدت 8 سال تا سال 1963 نخست وزیر بوده و ایشون میگه که ما در اینجا دروازه ورود غرب به جهان اسلام و به آسیا هستیم. یا بعضی از شخصیت‌های نزدیک به نخست وزیر اسرائیل که یکی از اینها فردی است به نام سیسیل رودز، که این رودزیا هم که در آفریقاست به نام این خبیث نامگذاری شده، این هم در واقع یک شخصیت معروف انگلیسی است و از دوستان و نزدیکان اولین نخست وزیر اسرائیل بوده. ایشون هم در یکی از بیاناتش میگه که اینجا اسرائیل نمایندگی غرب رو بر عهده داره. خب اینها بیان کننده این هست که مسئله بسیار فراتر از اشغال یک سرزمین توسط یک گروه یا یک قوم هست. بعد هم ما وقتی روند این مسئله رو مورد مطالعه قرار میدیم میبینیم که همین مسئله دنبال شده. غربی ها و در اون زمان اتحاد جماهیر شوروی آمدن در واقع مشترکاً یک ابرقدرت ایجاد کردن، نه اینکه یک قطعه از یک سرزمین را به یهودی ها داده باشه. نه، یه ابرقدرت اینجا ایجاد کردن. من سوال میکنم که فلسطین که حدود 27,000 کیلومتر مربع مساحت داره و از کوچکترین استانهای ایران هم کوچکتر هست، چطور برای یک چنین جغرافیایی 1.5 میلیون نیروی نظامی در نظر گرفته شده؟ یعنی شما 1.5 میلیون را بخواید تبدیل به لشکر کنید و اگر که هر 10,000 نفر را ما یک لشکر در نظر بگیریم، ببینید 1.5 میلیون چند تا لشکر میشه. و حالا شما یه استان ایران را، استان کوچک ایران را در نظر بگیرید و بعد بگید این تعداد نیروی نظامی قرار این استان مثلا داشته باشه. خب این معناش اینه که در اینجا یک دولتی بسیار فراتر از یک دولت معمولی مطرح بوده. از نظر عدد نظامی، شما عدد نظامیان اتحاد جماهیر شوروی را که حدود 1,600,000 تا بوده و عدد نیروهای نظامی آمریکا را که حدود مثلا 1,800,000 نفر میشه، این را در نظر بگیرید و بگذارید کنار اینکه اسرائیل هم 1.5 میلیون نفر نیروی نظامی رسمی داشته و داره. پس در بعد نظامی هم اون چی که در اینجا تأسیس شده یک ابرقدرت برای دخالت و تضمین دخالت غرب در منطقه مسلمان ها و در غرب آسیا بوده. سرویس اطلاعاتی اسرائیل هم همین حکایت را داره. شما موساد را در نظر بگیرید که البته موساد تنها سرویس اطلاعاتی اسرائیل نیست، موساد سرویس خارجی اسرائیل هست برای ایفای ماموریت‌های خارجی. در داخل اسرائیل شاباک هست که ماموریت امنیت داخلی رو داره و چندین سرویس اطلاعاتی دیگه. حالا شما موساد رو در نظر بگیرید که چه گستره یه ماموریتی داره. الان در کل آفریقا موساد فعال هست، به خصوص در نیمه شمالی که آفریقای سفید اصطلاحاً میگن یا آفریقای مسلمان. همینطور در بخش بزرگی از قاره آسیا، از در واقع مرزهای غربی قاره آسیا تا متوالی شرق شما فعالیت موساد را به نوعی میبینید. همینطور فعالیت موساد را در اروپا میبینید، یعنی در بیشتر کشورهای اروپایی موساد یک فعالیت ویژه ای را داره. حتی اخیراً من دیدم که یکی از مقامات آمریکایی با حالت اعتراض گفته بود که چرا اجازه داده میشه که موساد در آمریکا جاسوسی کنه. یعنی یک سازمان عریض و طویل با گستره بسیار زیادی از فعالیت اینجا تأسیس شده. خب بنابراین مسئله تأسیس یک دستگاه اطلاعاتی برای یک سرزمینی به نام فلسطین و در اندازه مردمی که در اونجا هستن تأسیس نشده. همینطور شما به قوانین و قواعد نگاه کنید، با اسرائیل به صورت ابرقدرت در سطح بین الملل و در حقوق بین الملل برخورد شده. حالا اینکه به اصطلاح ابرقدرت یه سلسله قوانینی داشته باشه، یه سری سیاست‌های آماره داشته باشه، این اگرچه ظالمانه هست و اگرچه ماها بر نمیتابیم و زیر بارش هم نمیریم، اما به هر حال در شکل عمومیش خیلی عجیب و غریب نیست که یک ابرقدرت قوانین خاص خودش داشته باشه و این قوانین بخواد جنبه بین المللی به خودش بگیره. اما برای یک دولت معمولی چنین چیزی عجیب و غریبه. یعنی مثل این که مثلا یک دولت ترکیه در عرصه بین المللی یه سری ضوابطی رو تعیین کنه و بعد همه موظف باشن ضوابط اون رو در نظر بگیرن. این عجیب میشه. مثلا همین ماجرای هولوکاست رو شما از این بود بهش نگاه کنید که خب یک کشوری سالا دیگه به نام مثلا اسرائیل چه معنی داره که وقتی او یک تفسیری از یک موضوعی ارائه میده، یک داوری ارائه میده، حتی یه سند ارائه میده، دیگران موظف باشن اون رو محترم بشمارن. اما شما میبینید که اگر کسی در اروپا راجع به هولوکاست یک نکته ای بگه که متفاوت باشه با اون چی که اسرائیل میگه، ولو این که در اساس هم خیلی خدشه نکنه، یعنی مثلا بیاد بگه که تعداد کشته های این ماجرا در شهر آشویتس آلمان مثلا این 5000 تا نبوده 3000 تا بوده، این حرفی که به اصطلاح یکی از محققین اروپایی مطرح کرد و به خاطر اون محاکمه شد و بعد به زندان افتاد، دقیقا همین بود. یعنی نیامد در حتی خود هولوکاست خدشه کنه، آمد در عدد خدشه کرد، اما عدد در واقع منجر شد به این که فردی که خب استاد دانشگاه هم بود و شخصیت برجسته هم حساب می شد محاکمه بشه و به زندان بیفته. یا مثلا درباره این که هیچ کسی در منطقه نباید از نظر قدرت تسلیحاتی بالا دست اسرائیل باشه و همه باید این را رعایت کنن. این که در هر قراردادی که آمریکا، اروپا، روسیه میخوان با یک کشور یا حتی با خودشون ببندن، اگر چنون چی یک توافق تسلیحاتی قرار هست که یکی از این قدرت‌ها با کشورهای دیگه در این منطقه غرب آسیا داشته باشه، اون توافق نظامی زمانی قابل قبول هست که برتری تسلیحاتی اسرائیل در اونجا رعایت شده باشه. خب اینم یه قانون آموره بین المللی هست دیگه در اینجا. خب بنابراین از بعد حقوق بین الملل هم اینها آمدن و یک میدان ابرقدرتی را برای اسرائیل تعریف کردن و ایجاد کردن و بعد هم همین رو به نوعی دنبال کردن. کما اینکه داعیه های اسرائیل هم یک داعیه های در واقع بین المللی فراتر از این بود که بحث مربوط به فلسطین باشه یا یک قطعه مثلا از غرب آسیا. این بحثی که اینا مطرح کردن تحت عنوان از نیل تا فرات، خب نیل تا فرات یه ابرقدرت میشه. یعنی شما این جغرافیای چند میلیونی را در نظر بگیرید با این جمعیت به اصطلاح صدها میلیونی، خب این در واقع یک ابرقدرت، دایره یک ابرقدرت را داره ترسیم میکنه. یا تمهیداتی که در سطح بین المللی برای بقاء اسرائیل و توسعه اسرائیل و برای سرکوب مخالفان اسرائیل دنبال شد، هم باز این جنبه رو نشون میده که اینجا بحث تأسیس یک ابرقدرت به نام اسرائیل بوده. من محاسبه کردم از ابتدای تأسیس این رژیم منحوس در سال 1948 تا حدود 5 سال پیشی که من محاسبه ای را انجام می دادم، 37 طرح برای تثبیت اسرائیل از سوی آمریکا، از سوی اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان، از سوی اروپا، از سوی خود این رژیم، از سوی کشورهای عربی مطرح شده که الان می تونیم با توجه به قضایای اخیر بگیم که 38 تا یا 39 تا طرح کنون برای تقویت و بقا و دوام و توسعه اسرائیل در سطح بین المللی مطرح شده و کارهای بزرگی هم در سطح بین المللی در این خصوص صورت گرفته که حالا این اواخر یکی از اینها مثلا معامله قرن بود. یکی از این موارد بعد از معامله قرن مسئله عادی سازی روابط بود. خب برای کدام کشور دیگه، برای کدام موضوع دیگه در سطح بین المللی اینقدر تمهید اندیشیده شده؟ یک کسی بررسی کنه ببینه آیا سازمان ملل برای جای دیگری این اندازه قطعنامه داره، این اندازه بحث و طرح و بیانیه و امثال اینها داره، و آیا در پشتیبانی از یک دولت دیگری به این اندازه ورود کرده؟ خب اینها جمع این عرایزی که من خدمت شما داشتم این بود که در اینجا در واقع ما با تأسیس یک دولت مواجه نیستیم، بلکه در اینجا با یک توطئه بزرگ برای سرکوب جهان اسلام و برای به دست گرفتن جهان اسلام به وجود آمده و در واقع اینجا اسرائیل نمایندگی غرب را برای این مسئله و به تعبیری که به اصطلاح نخست وزیر اسرائیل مطرح کرد در واقع اینجا جای پای غرب هست برای تسلط بر کل منطقه آسیا و جهان اسلام. خب این یه طرف ماجراست. حالا اینو من از این حیث مطرح کردم که در ذهن بعضی ها هست که آقا ما چقدر حقیریم که این همه جهان اسلام جمعیت داره، امکانات داره، این همه قدرت داره، ارتش داره، از پس یک گروهی، یه دولتی که در یه قطعه ای، در یه باریکه ای داره زندگی میکنه بر نمیاد. چطور این ارتش های عربی مثلا در جنگ های 67 و 58 و نمیدونم اینها چطور شکست خوردن؟ مگه میشه مصر اون روز، مصر عبدالناصر، سوریه حافظ اسد، اینا چطوری از پس کار بر نیومدن؟ جوابش اینه که اینجا بحث یک توطئه بزرگ بین المللی و اینجا مسئله در حد یک ابرقدرت مطرح بوده. در همین جنگ 1973 که ابتدا عرب ها پیروز هم شدن، هم سوریه هم مصر تونستن پیروزی های بزرگی هم به دست بیارن، در این جنگ اسرائیلی ها 418 هزار نیروی نظامی وارد میدان کردن. شما تصور کنید اسرائیل سال 1948 تأسیس شده، در سال 1967 یعنی به فاصله 15 سال، به فاصله حدود مثلا 19 سال در جنگ با مصر و سوریه 418 هزار نیروی نظامی وارد جنگ و درگیری کرده و در همین زمان گفته می شد که نیروی هوایی اسرائیل چهارمین نیروی هوایی دنیا هستش. خب اینا بنابراین بحث یک توطئه بزرگ. به خاطر همینم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اون بیانیه‌ای که به مناسبت بحث روز قدس صادر فرمودن در اونجا یک نکته بسیار اساسی که حالا ما شاید کمتر بهش توجه کرده باشیم یا ابعادش رو کمتر دریافت کرده باشیم، فرمودن که روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز قدس روز اسلام و روز همه کشورهای اسلامی است. خب این برمیگرده به همین درک که در اینجا بحث فقط فلسطین نیست، سیطره بر فلسطین نیست، استفاده از فلسطین برای تسلط بر کل جهان اسلام است. ولذا اینجا همین امروز هم همین امروز هم وقتی مسلمان ها در جاهای مختلف دنیا به صحنه میان و تظاهرات روز خود شرکت میکنن، در واقع دارن از استقلال خودشون، هویت خودشون، آینده خودشون، امنیت و مسائل خودشون حمایت میکنن. خب این یک طرف ماجرای فلسطین و قدس هست. اما برخلاف اون چی که تصور میکردن و برخلاف تمهیدات وسیعی که برای استقرار اسرائیل و توسعه سیطره اسرائیل در دنیا انجام شد و حقیقتاً کارهای شگرفی هم صورت گرفت، اما عملاً این توطئه به نتیجه نرسید و این به نتیجه نرسیدن به میزان بسیار زیادی مرهون انقلاب اسلامی ایران است. انقلاب ایران که آمد اصلا ماجرا رو تغییر داد. اصل این که بحث اسرائیل و صهیونیسم را در یک دایره‌ای فراتر از یک دولت مطرح کرد، یک ادبیات جدیدی را ایجاد کرد مبنی بر این که ما اینجا با صهیونیسم بین الملل مواجه هستیم، یک صهیونیستی که ساخته و پرداخته شده برای از بین بردن جهان اسلام. این ادبیات خب یک جنبش جهانی را علیه صهیونیسم ایجاد کرد و امروز خوشبختانه نه فقط در بین مسلمان ها بلکه در بین غیر مسلمان ها هم در اروپا هم به این مسئله توجه شده که اسرائیل یک تهدید جهانی هست و سیاست های اسرائیل اساساً امنیت جهانی را به مخاطره میندازه و تحت تأثیر قرار میده. این یک مسئله هست در اینجا. و مسئله دوم هم این هست که با پیروزی انقلاب اسلامی شکل مبارزه برای آزادی فلسطین در واقع اصلاح شد و مبارزه اولا جنبه عمیق مردمی پیدا کرد، مبارزه با اسرائیل شد تکلیف همگانی، چه اونهایی که توانایی تسلیحاتی دارن چه اونهایی که ندارن، و ثانیاً هم در واقع مبارزه یک مبارزه اعتقادی شد. مبارزه وقتی اعتقادی میشه یک وضعیت جدیدی پیدا میکنه. شما نگاه کنید، یه مبارزه غیر اعتقادی میشینه محاسبه میکنه که آیا میتونه پیروز بشه یا نمیتونه پیروز بشه. اگر جنبندیش این بود که میتونه پیروز بشه به صحنه میاد و چنین جنگ و ورود به چنین صحنه ای را منطقی و معقول میدونه، و لذا در بسیاری از مواقع که در محاسبات دچار خطا هم میشه و احساس ضعف میکنه در حالی که ضعیف نیست، عملا وارد صحنه نمیشه. اما مبارزه وقتی اعتقادی باشه ماجرای احدالحسنین مطرح میشه، یعنی من وارد این صحنه میشم، اگر که به موفقیت برسم چه بهتر، ما یک هدفی داشتیم، هدف آزادی فلسطین، آزادی قدس، به نتیجه رسیدیم، تونستیم آزاد کنیم. اگر هم من نتونستم آزاد کنم، من به عنوان شهید فلسطین در واقع برنده هستم و دستاورد دارم. شهادت یک دستاورد هست برای یک انسان مؤمن. بنابراین وقتی که حضرت امام آمد مبارزه را اولا مردمی کرد و بعد هم این مبارزه دینی شد، اون وقت هر کسی با امکانات کم هم به صحنه آمد و در حد و اندازه خودش تلاش کرد که نقشی را در این صحنه ایفا بکنه. بعد هم دیگه جریانات اسلامی آمدن یکی یکی میدان را به دست گرفتن. خب قبل از این مبارزه فلسطین یک مبارزه ناسیونالیستی مارکسیستی بود، یعنی یک جریان چپگرا تحت تأثیر تعلیمات مارکسیستی مخصوصا در امر مبارزه و در این حال بر پایه یک ایده به اصطلاح قومیتی، این در صحنه مبارزه میکرد و سلاح به عنوان رمز حرکت خودش برگزیده بود. یعنی در واقع یک مبارزه تسلیحاتی، یک مبارزه نظامی را طراحی کرد و با نگرش مبارزه مسلحانه وارد این صحنه شد. خب در اینجا یک وضعیت مشخصی بود دیگه. شما وقتی که با استراتژی سلاح وارد یه صحنه ای میشی، باید ببینید طرف مقابل در چه وضعیتی است. خب آقای یاسر عرفات که از مصر آمد و اسلحه به دست گرفت و گفت ما فقط با مبارزه مسلحانه کار رو تمام میکنیم، خب طرف مقابلش هزاران برابر او اسلحه داشت، بنابراین معلوم بود که این استراتژی به نتیجه نمید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قید مبارزه مسلحانه رو برداشت، در عین این که مبارزه مسلحانه رو تأیید کرد، در عین این که مسئله تسلیح فلسطینی ها رو حضرت امام همیشه دنبال میکرد. اما این که حالا هر کسی اسلحه نداره، بنابراین دیگه وظیفه نداره، دیگه به صحنه نباید بیاد یا ضرورتی ندارد، اینا رو حضرت امام حذف کردن از صحنه مبارزه و لذا مبارزه برای آزادی فلسطین هم مسلحانه شد و هم اجتماعی شد، هم اعتقادی شد و ابعاد مختلفی را به نوعی پیدا کرد. و امروزه در واقع تفکر مبارزه با اسرائیل در فلسطین یک تفکر فراگیر مردمی شده. هم شما نگاه کنید وقتی که یک عملیات نظامی توسط جریانات جهادی در واقع طراحی میشه و به اجرا گذاشته میشه، اسرائیل ها چند برابر اون دست به اقدام جنایتبار علیه مردم فلسطین میزنن، حالا هر جا که بتونن، در غزه، در کرانه و امثال اینها. طبیعتا پذیرفتن این که به اسرائیل صدمه نظامی وارد بشه برای مردمی که میدونن بلافاصله بعد از اون مورد آماج قرار میگیرند خیلی مسئله مهمی هست. این فرق میکنه با اینکه مثلا ما در ایران نشستیم بگیم که آقا چرا گروه های فلسطینی به کجا مثلا شلیک نمی کنن یا شلیک نکردن و به در واقع به یک بعد مسئله توجه میکنه، در حالی که این تبعاتش رو هم باید در نظر بگیریم. حالا اما فلسطینی امروز در نظرسنجی که انجام شده، در واقع 69% از فلسطینی ها در نظرسنجی که همین حدود مثلا یک ماه پیش انجام شده، 69% فلسطینی ها از اقدام نظامی سنگین علیه اسرائیل استقبال کردند. این خیلی رخداد مهمی است برای فلسطینی که نان نداره، در محاصره هست، دارو نداره، امکانات اولیه زندگی نداره، دائما زیر فشار، در یک وضعیت گرسنگی مطلق به سر میبره، اما از اقدام نظامی علیه اسرائیل در حد 69% حمایت میکنه. این خیلی مسئله مهمی است. این اون بازگشت میکنه به اون تغییراتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله مبارزه فلسطین به نوعی ایجاد کردند. اما اسرائیل برخلاف تصورش نتونست بر صحنه جهانی و صحنه منطقه‌ای تسلط پیدا کنه و اون قواعد آموره‌ای که من اشاره کردم بهش، که اسرائیلی ها در قالب و در قواره یک ابرقدرت مشغول امر و نهی در عرصه بین المللی شدن، اون قوانین نتونست عملا در همه جا تثبیت بشه و امروز مثلا تعداد تسلیحات حزب الله لبنان و سطح این تسلیحات و کیفیت این تسلیحات به گونه ای هست که اسرائیلی ها این سوال رو مطرح میکنن که آیا هنوز موازنه نظامی به نفع اسرائیل برقراره از اون طرف جمهوری اسلامی ایران در بعد تسلیحات، مخصوصا در وضعیتی که ما از حیث تسلیحاتی تقریبا خودکفا و خوداتکا هستیم، خب الان این سوال رو اسرائیلی ها در واقع اینجوری جواب میدن که ما برتری نظامی رو در برابر ایران از دست دادیم و ایران چه در مراودات نظامی که با جایی برقرار میکنه دیگه مسئله به نام رعایت اون خط قرمز اسرائیل رو در نظر نمیگیره و چه در تولید جنگ افزار از اسرائیل برتری پیدا کرده و دیگه بنابراین برتری نظامی اسرائیل مخدوش شده. یه مسئله هم حمایت بین المللی و ائتلاف‌های بین المللی هست که این ائتلاف‌های بین المللی هم امروز تا حد زیادی به اصطلاح مخدوش شده. البته این مسئله‌ای که من به اصطلاح میگم از این حیث مخدوش شده که اون جایگاه و اون موقعیتی که ابرقدرت‌ها در منطقه غرب آسیا داشتن، اون موقعیت از بین رفته. یعنی دیگه اتحاد جماهیر شوروی سیطره‌ای نداره بر غرب آسیا و جاینشین اتحاد جماهیر شوروی که روسیه هست، اون سیطره گذشته رو نداره. آمریکایی‌ها هم به همین صورت در اینجا اون سیطره سابق را ندارن و امروز خود آمریکایی‌ها، نیروهای نظامی آمریکا در معرض آسیب و تهدید هستند و تقریبا هر روز در عراق، سوریه یا جای دیگه در معرض حملات قرار دارند و ناگزیر شدند که در بعضی از جاها تخلیه کنند، در بعضی از جاها نیروهاشون رو کاهش بدن و اساساً در اون اتاق فکر پنتاگون این مسئله مطرح شده که ما آیا میتونیم به نقش گذشته خودمون در غرب آسیا ادامه بدیم یا باید تجدید نظر کنیم، باید نقش‌های عملیاتی را تبدیل بکنیم به نقش‌های آموزشی، این چیزی که در عراق اینو دنبال کردن، ما باید کوچک سازی کنیم تجهیزاتمون را و نیروهای نظامیمون را و ماموریت‌های توافقی براشون در نظر بگیریم. یعنی شروع کردن به این که با دولت‌هایی که اساساً آمریکا اینها رو داخل آدم حساب نمی‌کرد بشینن با هم توافق نامه امضا کنن راجع به حجم نیروی نظامی، راجع به دستور کار نیروی نظامی آمریکا که می‌خواد در فلان کشور باشه. خب اینها چه پیامی برای اسرائیل داره؟ پیامش برای اسرائیل اینه که اون ابرقدرت هایی که اسرائیل رو ایجاد کردن و بعد هم در طول 60-70 سال بقای اسرائیل رو تضمین کردن، اونها الان خودشون در معرض ضعف هستن و خودشون ضعیف شدن و توان دفاع از خودشون رو هم به یه معنی ندارن. بنابراین اون پشتوانه خارجی که یکی از مهمترین در واقع پایه‌های تأسیس رژیم صهیونیستی بوده و بدون اون امکان تأسیس برای اسرائیل نبوده، اون الان دیگه عملاً خاصیت خودش رو از دست داده. همین چند روز پیش یکی از این اسرائیلی‌های مطلب جالبی رو مطرح کرد، گفتش، خطاب کرد به یهودی‌ها، گفت نگاه کنید به اوکراین، ببینید در اونجا روسیه به اوکراین حمله کرد، اروپایی ها چه کار کردن؟ آمریکایی ها چه کار کردن؟ خب اوکراین متحد آمریکا و اروپا بود. گفت آمریکا چه کرده برای اوکراین؟ اروپا چه کرده برای اوکراین؟ ناتو برای اوکراین چه کرده؟ بعد نتیجه گرفت. گفت اگر یک روزی ما هم، یعنی اسرائیل هم، مورد حمله نظامی کسی قرار بگیره، آمریکا و اروپا و ناتو برای او بیشتر از کاری که برای اوکراین کردند، یعنی تماشا، نخواهند کرد. بیشتر از کاری که برای اوکراین کردن برای ما اسرائیلی ها نخواهند کرد. خب برای اوکراین چه کردن؟ تماشا کردن، ایستادن تا روسیه حمله کرد، وارد اوکراین شد، اونا بیانیه دادن، بعد هم یکی یکی بیانیه هاشون رو به شکلی پس گرفتن. اسرائیل میگه وضع ما هم همینه دیگه، ما الان در عرصه بین المللی دیگه نمیتونیم روی قدرت و پشتیبانی دیگران حساب باز بکنیم، ما در یه وضعیت جدیدی هستیم، باید با وضعیت جدید در واقع خودمون رو تنظیم بکنیم. ولذا یه مسئله ای اسرائیلی های چند سالی هست دارن مطرح میکنن و روش کار میکنن تحت عنوان در واقع قدرت خودبنیاد، که این بعد از همین مسائل به نوعی در بین اسرائیلی ها مطرح شده. خب من حالا میخواستم یک گزارشی هم بدم از وضعیت نهضت فلسطینی ها، چون فرصت ما، منم میخوام یه طوری ساعت 7 انشالله تمام کنم عرایزم را، ممکنه شما سوالات هم داشته باشید. من میخواستم یک گزارش هم بدم از وضع مبارزات فلسطینی ها در حدی که دو جمله عرض میکنم، که خب به میزانی که اسرائیل پشتوانه خارجیش ضعیف شده، مقاومت فلسطینی تازه پشتوانه قوی خارجی پیدا کرده. جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان، انصار الله یمن، این گروه های مختلف مقاومت عراقی، فصائل عراقی در سوریه گروه های مقاومت هستند و در واقع فلسطینی ها موقعیت جدیدی به هم زدن، در حالی که اختلافات قبلیشون هم حل و فصل شده. عامل اختلافاتشون کشورهای عربی بودن، الان اینها دیگه امیدشون از این کشورهای عربی خائن تبدیل به ناامیدی شده. یک پارچه گروه های فلسطینی آمدن داخل مقاومت و با صدای بلند هم اعلام میکنن که دیگه ما تکلیفمون معلومه، ما دیگه جزء ائتلاف سازشکاران و وابستگان نیستیم و ما عضوی از مقاومت هستیم. این را حماس مثلا با صراحت گفته، جهاد که از قبل گفته، الان فتح هم که یک سازمان وابسته به تشکیلات خودگردان هست در این صحنه فلسطین خودش را عذرخواهی میکنم، خودش را به عنوان جریان مقاومت معرفی میکنه و الان داره در تعامل با جریانات مقاومتی فلسطین فعالیت میکنه. خب فلسطینی ها امروز یک پارچه هند، سازمان های فلسطینی با مردم فلسطین دو حکایت ندارن. سازمان‌های فلسطینی عمیقاً از حمایت مردم برخوردارن و مردم هم مبارزه را تفویض نکردن به گروه‌های فلسطینی. این خیلی مهمه. قبلاً میگفتن آقا سازمان آزادی بخش فلسطین بره به جنگ دفاع کنه، چی کنه؟ امروزه تمام ملت فلسطین این مبارزه را از به خودش میدونه. همین 4-5 عملیاتی که حدود یک ماه پیش یه دو هفته در واقع این سرزمین به اجرا گذاشته شد، این اقدامات هیچ کدام مربوط به سازمان‌های شناخته شده فلسطینی نبودن، این نه عضو فرد بودن، نه عضو حماس بودن، نه عضو جهاد بودن و اینها مردم فلسطین بودن. بنابراین همزمان با اقدامات جهادی سازمان‌های شناخته شده، متن مردم فلسطین امروز وارد میدان مبارزه به جهاد شده. حالا بعضی مسلحانه، بعضی سیاسی و امثال اینا. یک آمار جالبی من دیدم که نشون دهنده رشد اقدامات فلسطینی ها میکرد، که در سال 2021 فلسطینی ها 10850 اقدام علیه اسرائیل انجام داد. عدد رو نگاه کنید، 10850 اقدام که بعضیاش اقدامات خیلی بزرگ بوده، بعضیاش اقدامات کوچک بوده، بعضیاش به نتیجه قطعی رسیده، بعضیش هم نه، ممکنه نتیجه مهمی در بر نداشته. ولی مهم اینه که فلسطینی 10850 مورد اقدام علیه اسرائیل انجام داد. یا مثلا تعداد درگیری هایی که فلسطینی ها با اسرائیلی ها با نیروهای نظامی اسرائیل در سال گذشته داشتن 1093 مورد بوده. یا اقداماتی که فلسطینی ها علیه شهرک نشین های شرور مسلح انجام دادن در سال گذشته که این مربوط به کرانه باختری میشه 850 مورد بوده. 3 مورد پهپادهای اسرائیلی را در کرانه باختری فلسطینی ها با سلاحاشون سرنگون کردن. این نشوندنه اینه که فلسطین امروز یک وضعیت جدید پیدا کرد، زمینی که عملیات ها هم محدود به غزه و محدود به کرانه نیست، بلکه کل سرزمین ها از جمله 1948 بعد از این عملیات های 4-5 گانه‌ای که اشاره کردم، یک مسئله در اسرائیل مطرح شد، به زبان هم آمد، تکرار هم شد، و اون این بود که ما درگیر تهدیدات داخلی شده ایم، که منظورشون از تهدیدات داخلی تهدیدات در سرزمین های 1948. خب من همین مقدار بسنده میکنم، یه اشاره با توجه به نظر دوستان به پاکستان میکنم. در بحث پاکستان آقای عمران خان آمد گفتش که ما در یک توطئه آمریکایی، در واقع با یک توطئه آمریکایی مواجه هستیم و آمریکا میخواد دولت پاکستان رو کنار بزنه. بعضیا هم آمدن گفتن دلیل این مسئله اینه که دولت آقای عمران خان با تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان موافقت نکرد. بعد هم خب موضوعاتی پیش آمد، تظاهراتی برگزار شد در پاکستان. واقعیت مطلب این هست که آقای عمران خان تفاوت‌هایی با نخست وزیران قبلی پاکستان داره و از نظر اعتقادی خب یه مقدار به ما هم نزدیکتره و با عربستان اختلافاتی داره. اما در این حال اون چی که در صحنه پاکستان اتفاق افتاد، ناتوانی عمران خان از حفظ ائتلافی بود که این ائتلاف دولت او را تشکیل داده بودند. خب اون ائتلاف از هم پاشید، از داخل خود حزب عمران خان یعنی حزب تحریک انصاف هم تعدادی از عمران خان جدا شدن و در نهایت موضع اکثریتی آقای عمران خان شکسته شد و از اون طرف احزاب رقیب ائتلاف کردند. چون یک رفتاری همین اواخر آقای عمران خان داشت، ارتش هم که خب اگر حمایت میکرد دولت ساقط نمیشد، دست حمایتش رو از پشت ارتش برداشت، از پشت دولت آقای عمران خان برداشت و در نهایت وضعیت این شد که دیدی. اون چی که در این حال میشه جمع‌بندی کرد اینه که وضعیت روابط ما با پاکستان تغییری نمی کنه، یعنی کنار رفتن آقای عمران خان خدشه‌ای به روابط ما وارد نمی کنه و وضع ما رو بدتر نمی کنه یا چیزی تغییر نمی ده. این یک مسئله، چون ما هم در ایران متوجه هستیم که در پاکستان بایستی روابطمون را با نگاه به ارتش دنبال کنیم و توسعه بدیم و ما قبول کردیم که ارتش در پاکستان محور تحولات هست، بنابراین آسیب به ما چندان وارد نمیشه. نکته دوم این است که من برداشتم اینه که محبوبیت آقای عمران خان در پاکستان افزایش پیدا کرده و لذا در انتخابات های بعدی ما ممکنه با پیروزی قاطع‌تر عمران خان مواجه بشیم، مگر اینکه حالا دیگه یک دسیسه بشه و یک شرایطی پیش بیارن که آقای عمران خان نتونه کاندیدا بشه. ولی به نظر میاد که عمران خان باز خواهد گشت. درباره افغانستان ما یک مسئله ای داریم و مسئله تأسیس دولت در اونجاست که برای ما خیلی مهم هست. خب افغانستان یه تجربه ای داره، تجربهش اینه که یک دولت قانونی در واقع ائتلافی میتونه راه حل مناسب باشه برای افغانستان. البته تجربه اشرف غنی خیلی خوب نبود، اما این بر نمیگشت به این که دولت ائتلافیه، بر میگشت به این که آقای اشرف غنی به توافقات ائتلاف تن نداده، نه اینکه که ائتلاف چیز بدی بوده. ما حرفمون در افغانستان اینه که آقا جان دولت نمیتونه یک دولت طایفی باشه، یک دولت قومی باشه، از یک قوم باشه، ضمنی که هیچ قومی هم در افغانستان در اکثریت نیست که بتونه یک قوم بیاد و دولتی رو تشکیل بده. در اونجا هم دعوای مذهب نیست، چون اصلا افغانستان حدود 83% یک کمی کمتر از 83% اینا اهل سنتن. دعوای اونجا دعوای سنی سنیه تو بحث حکومت و حاکمیت، دعوای شیعه سنی نیست که بگیم آقا سنی ها میخوان حاکم بشن شیعه ها مخالفن، نه. صحبت سر اینه که یک قوم اکثریتی ما نداریم، نه یک مذهب اکثریتی، و طالبان الان نه از مذهب اکثریت داره آدم میگیره، از یک قوم اقلیت داره دولت تشکیل. ولی ما اصولا با تشکیل چنین دولتی موافق نیستیم، به خاطر اینکه چنین دولتی نمیتونه استقرار واقعی پیدا کنه، امنیت بسازه، و لذا ما دچار آسیب میشیم اگر این دولت قومیتی بیاد. لذا توصیه ما به طالبان این هست که آقا جان دست از این لجاجت بردارید، برید به سمت تشکیل دولت ائتلافی، دولت در واقع فراگیر. حالا با انتخابات نمیخواید، خیلی خوب، مجلس ریش سفیدان تشکیل بدید، لوی جرگه بشینه اینو درست کنه. اونو نمیخواید، در سهمیه بندی به گونه عمل کنید که اقوام دیگه سهم مناسب داشته باشن. الان اینا میگن بله اونا هم هستن. خب کجا هستن؟ اولا فردشو که شما رفتی انتخاب کردی، ثانیا هم آوردی گفتی این آقا معاون وزیر، حالا میگی که من به این پست دادم. خب این که نمیشه. شما هشتونها 40% جمعیتی، شما طالبان حد اکثر 70% پشتون ها رو نمایندگی میکنید، یعنی 70% 40%، بنابراین شما حدود 30%، شما یک در واقع جریان 30% هستید. اون 70% بقیه چی میشه؟ این حرف اساسی ما هست با طالبان. در این حال خب ما در افغانستان ملاحظات دیگه هم داریم، مرز، ملاحظات مرز داریم، امنیت مرز هامون، ملاحظه امنیت مردم از جمله امنیت شیعیان رو داریم، ملاحظه عدم استقرار داعش در افغانستان رو داریم که یه وقت کار به دست داعش کشیده نشه، و ملاحظه عدم بازگشت آمریکا را در افغانستان داریم، و در کنارش هم روابط اقتصادی متوازن، توسعه روابط، حل مسائل و مشکلات مردم افغانستان را هم در کنار این مسائل داریم. ما با طالبان در همه موضوعات به تفاهم نرسیدیم، اما در بسیاری از موضوعات در حد یادداشت تفاهم فعلا جلو آمدیم، یعنی این که بشینیم کلیاتی رو توافق کنیم. منتها طالبان خیلی سختگیرانه داره برخورد میکنه، در این حال ما هم پیگیرانه داریم مسائل رو دنبال میکنیم. خوشبختانه فضاهای بین المللی با ما همراه هست، یعنی روسها موضع ما رو تایید میکنن. همین چند روز پیش هم یک مقام روس اعلام کرد که روابط ما با طالبان منوط به تشکیل دولت فراگیر هست. چینی ها تا حدود زیادی با ما هماهنگن. پاکستانی ها جرئت نکردن منهای ما پروسه تثبیت طالبان رو به نتیجه برسونن، و لذا ما در محیط بین المللی در شرایط مطلوبی هستیم برای مدیریت پرونده افغانستان و اینکه بتونیم انشاءالله در افغانستان یک نظم و نسق درستی با کمک مردم و با محوریت مردم و با پذیرفتن این مسائل توسط طالبان و کشورهای همسایه انشاءالله به جایی برسه و این گفتگوها به نوعی ادامه داره. خب وقت ما هم اینجا تمام شد، اگر که دوستان نکته‌ای دارن بفرماین، اگر نه ما طبق حالا وعده‌ای که کردیم زحمت دوستان رو کم کنیم. خود منم حقیقتش این ساعت برام خیلی سخت، صبح تا الان هم ما درگیر کار بودیم، لذا یه مقداری هم تقاضای رحم داریم و بتونیم حالا در فرصت‌های دیگه خدمت شما عزیزان باشیم. خب من در خدمت شما هستم. اگر من صدای شما را ندارم، ناگزیرم مطالب شما را که نوشتید به اصطلاح بخونم. بله، تشکر کردم دوستان، بندم متشکرم از محبت و لطف عزیزان. بله، فرمودن دسترسی بدهید که دست من نیست دسترسی دادن، نمیدونم چجوری میشه، چون من فنی نیستم، دوستان به من کمک کردن که تونستیم یک ارتباطی رو بگیر. خب ظاهرا دوستان اجازه به ما دادن که گفتن در خصوص اوکراین چند نکته بگید. من دو جمله راجع به اوکراین بگم. ببینید حضرت آقای یه جمله فرمودن که درباره اوکراین یه مقداری دقیق‌تر و یه مقداری با تعمق بیشتر، حالا من نقل به مضمون میکنم، نگاه کنید و تحلیل کنید. ببینید واقع مطلب اینه که این جنگ جنگ روسیه و غرب هست، جنگ روسیه و اوکراین نیست. جنگ هم بر سر آینده است، نه بر سر وضع فعلی. فرانسوی‌ها احساسشون اینه که غرب با مفهوم گذشته قابل بازسازی نیست. بیانیه‌ای که آقای مکرون در همون روزهای اول جنگ اوکراین صادر کرد که بیانیه مفصلی هم بود، در اونجا گفت که ما با روسیه همسایه این باید مسائلمون رو با روسیه حل و فصل کنیم، چین قدرت اقتصادی آینده است، ما باید روابطمون رو با چین درست کنیم، یعنی به جای تقابل که سیاست آمریکایی هاست آمد مسئله تفاهم با دو قدرت آسیایی رو مطرح کرد. در مقابلش آمریکایی ها به شدت حساس هم نسبت به این تحولات و میگن برای آینده باید روسیه در این جنگ شکست بخوره، برای آینده، یعنی برای اینکه ما بتونیم تحولات آینده رو مدیریت کنیم. بنابراین ما در واقع این جنگ را باید علامت انتقال نظام جهانی از نظامی به نظامی ارزیابی بکنیم و حواسمون باشه که مسئله درگیری ارتش روسیه با مثلا مردم اوکراین نیست، ارتش روسیه با ارتش اوکراین نیست، بحثی فراتر از این هست. ما هم در این موقعیت بایستی جایگاه خودمون را محکم کنیم. ما در این نظام آینده باید جای بهتری داشته باشیم. ولی حضرت آقا فرمودن که روی این مسائل تأمل بیشتری بشه. روسیه در این صحنه تونسته پروژه پیوستن اوکراین به غرب رو من از بین ببره. این مقدارش پیوستن اوکراین به ناتو، اینو منسوخ کنه. و تونسته اون دو ایالتی که در شرق اوکراین بود رو تقریبا از حاکمیت مرکزی خارج کنه و تونسته دریای آزوف و دریای سیاه رو تا حد زیادی به کنترل در بیاره و تونسته تقریبا روند جنگ رو مدیریت کنه. اما در عین حال به نظر میاد که روس‌ها گمان می‌کردن اوضاع خیلی آسان‌تر از این پیش میره. در تقویم روس‌ها جنگی یک ماهه در نظر گرفته شده بود، الان بیش از دو ماه یا نزدیک دو ماه از این جنگ گذشته، بنابراین معلومه که محاسبات روس‌ها در اینجا خیلی دقیق واقع نشده. روند تحولات در واقع نشون میده که مسئله عمیق‌تر از اونی بوده که روس‌ها حساب میکردن. اما در این حال روسیه در این جنگ شکست نخورده، ولی حالا تا چه زمانی چه مدت زمانی دیگه روس‌ها درگیر این پرونده هستن من نمیدونم. حالا بعضیا عدد رقم هایی هم مطرح کردن، 10 سال گفتن، 1 سال گفتن، ولی به نظر میاد که حداقل طی چند ماه آینده درگیری روسا ادامه داشته باشه. حالا چگونه با چه کیفیتی، اون بحثی است که باید به اصطلاح ببینیم. خب ممنونم از توجه شما، از لطف شما. عذرخواهی میکنم از اینکه من خسته بودم، بیانم، چهرم، همه منتقل کننده خستگی برای شما بود. انشاءالله که در فرصت‌های بهتر ما توفیق داشته باشیم در خدمت شما عزیزان باشیم. هم دوستانی که در مدرسه حکمرانی برنامه رو دنبال کردن و هم دوستان عزیز جناب آقای دکتر نصر که از قم برنامه رو دنبال کردن، انشاءالله موفق و معید باشید. پیشاپیش عید فطر رو هم تبریک میگم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.